زندگی میتونه باشه یا وجود داشته باشه، نارضایتی باز پیدا شده باشه بین شما یا نه، همیشه یک نواخت رضایت بوده، محبت بوده، خوشبختی بوده، ساختن بوده با هم دیگر.
خب زندگی زن شوهری رقمی هست که مشکلات هست، گاهی وقت گپ ها هست که باعث آزار انسان میشه و ما و شوهر ما همیشه تلاش مایی بوده، به خاطر اولاد ما تلاش مایی بوده که همیشه پایین بیاییم و هیچ وقت جنجال نپذیرفتیم و همیشه از اول زندگی با هم تصمیم میگرفتیم که هر وقت که گپی میشه گپ تمام کنیم، گپ کشال ندیم و به خاطر اولادا خوب، به خاطر که زندگی گذشته ما برای اولادا ما تکرار نشه، به خاطر همو ما همیشه کتا آمدیم، یا من کتا آمدم یا شوهرم.
ای با تفاهم زیاد یا از خودگذری زیاد سعی کردین که زندگی را خیلی ساده بگیرین و آرامش داشته باشین به جای جار و جنجال اضافه.
بله همین رقم است، آرامش بهترین چیز هست و همیشه نباید که یک زن شوهر که یک زندگی تشکیل میدم هیچ وقت نباید تنها به خود خوب فکر کنم، زندگی اولادا خوب باید فکر کنم. روزی میرسه که اولادا کلون میشن و این سر اینا تاثیر میگذاره، سر اعصاب اینا تاثیر میگذاره و سر زندگی اینا تاثیر میگذاره.
بانو احمدی، چرا در اکثر خانواده های افغانستانی یا هموطنان ما میبینیم که رضایت کامل از زندگی خود خصوصا از زندگی متعلی و مشترک ندارند، دلیل چی است؟
به نظر من به خاطر همه ازدواج هایی که مثلا رضایت نداره، یا شوهر رضایت نداره یا زن رضایت نداره، به خاطر همه ازدواج ها که هست، یا بعد از مثلا ازدواج های اجباری هست، مداخله خانواده ها هست که دخالت میکنن به زندگی. بعضی وقت هم میشه که مثلا اطرافیان تاثیر میگذارن رو یا شوهر یا زن تاثیر میگذارن و باعث میشه که زندگی از اینا خراب شه. و یک چیز دیگه هم یه غرور انسان ها هست که زندگی خراب میکنه و خیلی ها مدیدو میکنه اطراف ما هستن که غرور دارن، به خاطر غرور خو زندگی خور خراب میکنن.
بسیار تشکر میکنم، این حرفای بسیار ارزنده و مفید داشتین در رابطه به سوالات ما و محور گفتگوی ما. زندگیتان بیشتر از این پر از آرامش باشه، همیشه خوشبخت باشین.
تشکر، خوشبختی آرزو میکنم برای تمام مردم افغانستان، به تمام زوجهای عزیز.
بله دوستای عزیز، تشکر از همراهیتان. دقایق پایانی برنامه است و شنونده عزیز پیغام داده که چند تا سوال بی جواب جالب براشون بگیم. خب شاید این دوست عزیز ما رو امتحان میکنه، ولی خب بسیار خب دوست عزیز شروع کنیم براتون چند تا سوال بی جواب بگیم. مثلا شما بگوین که زمان از کی شروع شده، یا ریاضی کشف شده یا اختراع. اینو بگوین که برق که میره کجا میره، اصلا پیری واقعی چی وقت است. سوال زیاد است اما وقت ما کم، فردا انشالله در مورد یک محور دیگه صحبت میکنیم. شما میتونین از ما سوال پرسان بکنین، اما در برنامه فردا سعی میشه روی محور سوالهای مهم زندگی بیشتر صحبت بکنیم. خوشحال میشیم که شما هم ما را همراهی بکنید. تا فردا که بازم در خدمتان باشیم، یک جان سپاس و خدا نگهدارتان.
در این لحظه شما دوستان عزیز میتونین شنونده برنامه کلام ناب باشید. صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی درباره آزادی و آزادگی.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
با توجه به فرمایش امام حسین که کونو احرارن فی دنیا کن، ما میخواییم ببینیم چطور میشه احرار بود در دنیا. حالا امام حسین به سپاه دشمن فرمود اگر دین ندارید از معاد نمیترسید. حالا ما فرض میکنیم با دینداری، با اعتقاد به معاد، بالاخره حریت یک صفت با ارزشی است تو روایات ما که احادیثش رو شبهای قبلم براتون خواندم و داریم شاخصه هاش رو میگیم. دو تا نشانه احرار و آزادگان، یک دوری از مکر و نیرنگ، الحریت منزهت من القل والمکر. دومیشم دیشب عرض کردیم رعایت حقوق مردم که ترک حقوق مزله. سومین نشانه انسانهای حر با فتوت و جوانمردی رو عرض میکنیم و اون دفاع از مظلومه. خیلی مهمه مخصوصا تو شرایط دنیا که مظلومان عالم تحت ستم قرار گرفتند، دفاع از مظلوم آیان خواهران اونقدر مهمه که امیر المؤمنین میفرماید، تعبیر حضرت رو ببینید، ترین روایت میفرماید اتقوا دعوت المظلوم، از ناله مظلوم، از نفرین مظلوم بترسید و ان کان کافرا. دقت میکنید؟ ولو کافر باشه، کافره ولی ظلمش شده. بعد حضرت فرمود چون فانها لیس دونها حجاب، دعای مظلوم حجاب نداره. یعنی چی؟ یعنی میره بالا، زود میرسه، زودم به اجابت میرسه. اتقوا دعوت المظلوم و ان کان کافرا. وجود مقدس امام در یه روایت دیگری فرمود اگه میخواید ببینید حر و جوانمرد با فتوت کیه، عزیزان جوان عنایت بفرمایید این روایت رو انطباق بدیم بر خودمون. فرمود اگر با مردم تعامل میکنید سه تا ویژگی در مردم دیدید، بدونید این آدم مرده، این با فتوته. دقتم میفرمایید این تعبیر جوان مرد و مردانگی و اینا منظور مرد در مقابل زن نیست، نه، همچنین جوان مرد منظور جوان نیست. ممکنه کسی پیر باشه جوان مرد باشه، زن باشه جوان مرد باشه، منظور صفتشه، ویژگیشه، نه در جوان مرد جوانی شرطه نه مرد بودن. این خود این صفت فتوت، حالا اینطوری ترجمه کردن، ما ترجمه میکنیم آزادگی، حر بودن. فرمود اگر سه چیز در کسی دیدید بدانید این حره. من عامل الناس، کسی که در بین مردمه، فلم یظلمهم، ظلم نمیکنه. که حالا من توضیح میدم ظلم که میگیم خیلی گسترده است. ربا گرفتن ظلم، گران فروشی ظلم، کم فروشی ظلم، زورگویی ظلم، عرض خواهیم کرد. یکی ظلم نکنه، دو و حدثهم فلم یکذبهم، دروغ هم به مردم نگی، وقتی حرف میزنه دروغ نگی، و وعدهم فلم یخلفهم، بدقولی هم نکنه. ما ها غالبا وقتی میخواییم به یکی نمره بدیم، الان تو گزینش های ما اینطوره دیگه، آقا نماز جمعه میره یا نه، خب نماز جمعه میره، دروغ هم میگه. مثلا من نمیخوام بگم نماز جمعه رفتن ارزش نیست، چرا؟ ببینید اینا خوبه، اما امام صادق فرمود اینا ملاک امتیاز نیست، برید ببینید راست میگه یا نه، خوش قوله یا نه، ظلم تو زندگیش هست یا نه. این روایت میگه اگر کسی در تعامل با مردم سه تا ویژگی تو زندگیشونه، ظلم نمیکنه، دروغ هم نمیگه، بدقولی هم نمیکنه، فهوه ممن کملت مروته، این با مروته، این جوان مرده، و زهرت عدالت رو اینو بهش پشت سرش نماز بخون، عادله. ملاک عدالت خوشقولی و صداقت و ستم نکردنه، خیلی مهمه.
ساعت 11 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. نشست سه جانبه مقامات ارشد ازبکستان، افغانستان و پاکستان در مورد ساخت مسیر خط آهن ترمز مزار شریف کابل پیشاور در شهر تاشکند برگزار شد. این نشست دیروز با حضور اکمل کمالوف رئیس شرکت راه آهن و عبدالصمد مؤمنوف معاون وزیر حمل و نقل ازبکستان، بختور رحمان شرافت رئیس اداره خطوط ریلی افغانستان، ارشد سلام خطک معاون وزیر راه آهن و سید علی گیلانی سفیر پاکستان در پایتخت ازبکستان برگزار شده است. شرکت کنندگان در این گردهمایی مسائل مرتبط با روند ساخت این مسیر خط آهن را بررسی و در مورد گام‌های بعدی به توافق رسیدند. نمایندگان سی کشور ساخت خط ریلی ترمز مزار شریف کابل پیشاور را به دلیل ایجاد امکان ترانزیت کالا به مقصد بنادر پاکستانی برای هر سه کشور مفید توصیف کردند. ارزش تقریبی و اجرای این خط آهن 4 میلیارد و 600 میلیون دلار ارزیابی شده است. اجرای این طرح نیز مستلزم صرف 5 سال زمان است. مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان گزارشی از عملکرد یک ساله خود را ارائه دادند. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
در دومین روز حسابدهی دولت به ملت، مسئولان وزارت پترولیم و معادن گزارش کارکردهای یک ساله ایشان را همگانی کردند. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید در یک سال پسین این وزارت توانسته پیمان‌های 158 معادن کوچک را با شرکت‌های داخلی ببندد که این معدن‌ها شامل معدن‌های مرمر، سرب، کرومایت، تالک، گچ، نمک می‌شوند.
158 معدن مادادم کوچک، 155 معدنونو واړمګه و ورکړی دی. نفرایت، کرومایت، مرمر، تالک، سرب، جاوس، جست، تراورتین، مالگا، کوراتز، فلورایت، دگاچو چینه، دبره، دامگا پو بیلا بیلو ولایتونه که دو طلبیتا ورکدی او جوازونه ورکدی دی.
آقای دلاور همچنان گفته 13 پروژه معدن بزرگ هم که در زمان حکومتی پیشین پیمانشان بسته شده تلاش دارند تا روند کار آنها را نیز آغاز کنند. با گفته آقای دلاور از روند استخراج معدن نفت سرپل تا کنون بیش از 10 میلیون دلار عواید به دست آوردند.
پشپکسو یو درس باندی یو تن مگه خام تیل ورکو. پس می قرارداد کرده لخپل حکومتی یا شرکت سراسی دی تیل و گاز یا شرکت پو وزارت مالیه که جور سوی مگه قرارداد سر کرده پشپکسو یو درس باندی. ابل راز دوی انتقال اونک ذخیره دک سیدی مگه خپل تجاران راغله پو سو لس روپی بانیم تن ورک زر تنه. نو پخ قیمت بندی ورکو او درگرد لگیا دی لس میلون دالر پسی دا روزی نمگا افتتاح کرده دا روزانه 2 لک دالر و 1.5 لک دالر دی مگا خزانی دی افغانستان دی بیت المال خزانی تا جمع کیگیم.
با گفته وزارت معادن و پترولیم این وزارت برای سال 1401 580.43 میلیون بودجه داشتند که 562.43 میلیون آن بودجه عادی و 18 میلیون آن بودجه توصیوی بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پناهجویان افغانستانی ساکن شهر سورابای اندونزیا به خاطر بی‌توجهی به درخواست پناهندگی خود از سوی استرالیا تحسن اعتراض آمیز برگزار کردند. پناهجویان افغانستانی ساکن سورابای اندونزیا دیروز در تجمع اعتراض آمیز خود مقابل سفارت استرالیا از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و مسئولان استرالیایی خواستند که به بلا تکلیفی آنها پایان دهند. در این سالها شماری از این پناهجویان با دلیل ناامیدی در رسیدن به کشور مورد نظر و مشکلات روحی خودکشی کردند. گفتنی است که چندین هزار پناهجو که اکثر آنها افغانستانی هستند بیش از 10 سال است در بلا تکلیفی در اندونزیا به سر می برند. ریاست فواید عامه پنشیر از آغاز کار ترمیم و بازسازی جاده های این ولایت خبر داد. همکارم قریشی گزارش می دهد.
کار ترمیم و بازسازی جاده های عمومی ولایت پنشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان آغاز گردید. ریاست فواید عامه پنشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان کار ترمیم جاده عمومی ولایت پنشیر را آغاز کرده است. با گفته عبدالحکیم آقا رئیس فواید عامه پنشیر قرار است این جاده با طول 70 کیلومتر از منطقه دالانسنگ ولسوالی شتال تا بازار چلپاوی ولسوالی در ایان ولایت ترمیم شود. در این برنامه تمام ساعات و نقاط این جاده که در اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی آسیب دیدن توسط تیم تکنیکی ریاست فواید عامه ترمیم می شود. ریاست فواید عامه پنشیر از یک پروژه دیگر به هزینه 3,700,000 افغانی از طرف وزارت فواید عامه حکومت موقت طالبان در آن ولایت که راه اندازی می شود خبر داده. گفت در آینده نزدیک از خنج تا پریان آن ولایت در نظر است تمام پل، پلچک، دیوارهای استنادی، داغگیری و سایر بخشا در جاده عمومی پنشیر ترمیم و بازسازی شود. همچنان گفته می شود که اداره محیط زیست پنشیر از فروش مواد تاریخ گذشته در پنشیر جلوگیری می کند. محمد محفوظ کویسانی رئیس اداره محیط زیست پنشیر گفت از مغازه های خوراک فروشی، قصابی ها، دواخانه ها نظارت و بررسی به عمل می آید و هدف از این برنامه نظارتی جلوگیری از فروش مواد خوراکی تاریخ گذشته و رعایت بیداشتی از سوی فروشندگان به خصوص قصابی ها، دارو فروشی ها و مغازه ها در بازارها می باشد. این در حال است که در بسیاری از بازارها و دارو فروشی ها در افغانستان کالاها و داروهای تاریخ گذشته به فروش رسانیده می شود که باعث نگرانی مردم گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
حکومت موقت طالبان در فاصله چند متری مجسمه های بودای ولایت بامیان این کشور ساخت و ساز یک مجتمع گردشگری را آغاز کرده است. این در حالی است که در سال 2001 زمانی که طالبان قبلا در قدرت بود، دو مجسمه ارزشمند بودا در ولایت بامیان را با بمب منفجر و تخریب کردند. به نوشته روز سه‌شنبه روزنامه گاردین چاپ لندن، مولوی سیف الرحمن محمدی مدیر اطلاع رسانی و فرهنگی ولایت بامیان گفت هدف این پروژه بازسازی یک بازار تاریخی است که در جنگ‌های داخلی افغانستان ویران شد. بر اساس طرح دولت طالبان این منطقه به یک مرکز گردشگری با رستوران‌ها، مهمانخانه‌ها، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی عمومی و مغازه‌های صنایع دستی و مواد غذایی تبدیل خواهد شد. در این حال کارشناسان میراث فرهنگی منطقه بامیان از اثرات مخرب این طرح ابراز نگرانی کردند. در سال 2003 مناظر فرهنگی و بقایای باستانی دره بامیان به طور همزمان در فهرست میراث جهانی سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو و فهرست میراث جهانی در خطر ثبت شد. دور تازه مذاکرات هیئت پاکستانی و گروه تحریک طالبان این کشور در کابل پایتخت افغانستان باز هم بدون نتیجه پایان یافت. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مسلحی است که سالهاست با دولت پاکستان در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی این کشور می‌داند. محمد علی سیف از مسئولان ارشد ایالات خیبر پختونخوا پاکستان با تایید دور جدید مذاکرات نمایندگان دولت با نمایندگان گروه تحریک طالبان پاکستان در کابل گفت در این مذاکرات درخواست طالبان پاکستان برای لغو الحاق مناطق قبایل به ایالت خیبر پختونخوا از مهمترین مسائل مورد بحث بود که مورد موافقت قرار نگرفت. سیف افزود موضوع بازگشت طالبان پاکستان به کشور، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جمله موارد مذاکرات در کابل بود. در این دور از مذاکرات شماری از سران قبایل نیز شرکت داشتند. این دومین هیئت پاکستانی است که در روزهای اخیر برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان به کابل سفر کرده است. یک هیئت دیگر پاکستانی که متشکل از علمای دینی بود، روز شنبه پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات از کابل به پاکستان بازگشت. این مذاکرات با میانجیگری حکومت موقت طالبان انجام می شود. وزیر امور خارجه ایران در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت مقاومت اسلامی در سایه تقویت انسجام، همبستگی و وحدت داخلی با صلابت از حقوق مسلم ملت‌های منطقه و فلسطین دفاع خواهد کرد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران بر تداوم سیاست و موازی اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان آزادی فلسطین و مقاومت ملت مظلوم فلسطین در برابر تجاوزات و توسعه طلبی های رژیم آپارتاید صهیونیستی تاکید کرد. امیر عبداللهیان با اشاره به شکست های رژیم صهیونیستی و آمریکا در برابر مقاومت و با وجود آمدن شرایط نوین برای فلسطینیان ابراز امیدواری کرد با تقویت همگرایی بین کشورهای اسلامی شاهد ناکامی دشمنان در کمرنگ کردن آرمان مقدس آزادی فلسطین و قدس شریف بود. زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با ابراز خرسندی از سفرش به تهران و دیدار با امیر عبداللهیان با گرامی داشته یاد و خاطره امام خمینی رحمت الله علیه و رهبران شهید مقاومت از جمله سردار سلیمانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب از مقاومت مردم فلسطین تقدیر و تشکر کرد. دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با ابراز تأسف از برخی تلاش‌ها به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران و کمرنگ کردن تهدید واقعی رژیم صهیونیستی برای منافع و مصالح امت اسلامی و قضیه فلسطین، تلاش‌ها و موازی جمهوری اسلامی در مقابله با نظام سلطه و حمایت از ملت‌های مظلوم در برابر اشغالگران و قدرت‌های بیگانه را نوید دهنده خیر و برکت و قوت برای ملت مقاوم فلسطین و تضعیف جبهه دشمنان جهان اسلام دانست. دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی شیطان زمانه هستند گفت مبارزه این جنبش همچنان ادامه خواهد داشت. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه سه‌شنبه در سخنانی در مراسم عزاداری دهه اول محرم در زاهیه جنوبی بیروت با تأکید بر اینکه جهاد حزب الله فقط مبارزه نظامی نیست، افزود جهاد ما دعوت به مقاومت فراگیر است. امروز و در زمان کنونی آمریکا و اسرائیل شیطان مجسم هستند. این جنگ هم ادامه دارد. وی ادامه داد دشمن بر روی تسلیم شدن و فروپاشی حساب باز کرده است. البته پاسخ مردم در زمان انتخابات بسیار دندان شکن بود و نتایج هم دشمن را ناامید کرد، به ویژه اینکه بعد از گذشت 3 سال از محاصره اقتصادی صورت گرفت. دبیرکل حزب الله ضمن انتقاد از وعده‌های توخالی سفیر آمریکا مبنی بر انتقال گاز از مصر و انتقال برق از اردن گفت 1 سال گذشت ولی هیچ اتفاقی رخ نداد. در پایان هم بوق‌های رسانه‌ای علیه مقاومت دست به تبلیغ زدند و آن را مسئول بحران لبنان معرفی کردند. نصرالله در ادامه گفت مقابله با تحریم هم یک مقابله جهادی است و دشمن نیز جنگ متنوعی علیه مقاومت در پیش گرفته است و به همین دلیل باید با راه‌های مختلف با آن مقابله کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر حمایت از سیاست چین واحد گفت جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورها را از مبانی سیاست خارجی خود می‌داند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به سفر نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان افزود احترام به حاکمیت ملی کشورها از اصول بنیادین منشور ملل متحد است، به گونه‌ای که ماده 2 منشور اعضا را از هر گونه رفتاری که خدشه‌ای به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر دولت‌ها وارد کند برحذر می‌دارد. در ساعت یک با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. امروز هم با برنامه ایران گشت در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و در ادامه سفر به استان آذربایجان غربی امروز میخواییم که دیدن بکنیم از شهر تاریخی خوی. شهر خوی مرکز شهرستان خوی است. کمتر کسی است که نام جاده معروف تاریخی ابریشم به گوشش نرسیده باشه. شهر مرزی خوی در شمال غرب ایران، نخستین شهر ایران در مسیر جاده ابریشم است که جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی از دوره های مختلف اسلامی و قبل از آن داشته است. در دیدار از این شهر زیبای تاریخی با ما همراه باشید. شهرستان خوی با وسعتی بالغ بر 5548 کیلومتر مربع در شمال غربی ترین نقطه ایران و آذربایجان و در مرز کشور ترکیه واقع شده. جاده ترانزیتی ایران اروپا از 30 کیلومتری آن عبور می کنه. خوی منطقه کشاورزی محسوب شده و آب مورد نیاز آن از رودها و چاه‌های عمیق تأمین می شه. گندم، جو، چغندر قند، آفتابگردان، توتون، تنباکو، گیاهان علوفه‌ای، سیب، انگور، گلابی و انار مهمترین محصولات این شهرستان به شمار می آیند. دامداری نیز در کنار کشاورزی از مشاغل اصلی مردم این ناحیه محسوب می شن. دامداری در این ناحیه به صورت سنتی رواج دارد. صنایع این شهرستان و دو گونه کارخانه‌ای و دستی رواج دارد. صنایع دستی رونق خاصی دارد و قالی‌بافی و گلن‌بافی مهمترین صنایع دستی این منطقه است. شهر خوی مرکزی شهرستان در دشتی وسیع و محصور در بین کوههای سر به فلک کشیده واقع شده. بلندترین کوه آن اورین است که در زبان ترکی به معنی پرهیبت و با عظمت است. اورین با ارتفاعی بیش از 3650 متر همچون مادری سپید قبا شهر را در آغوش کشیده و با رودخانه ها و چشمه های جوشانش آب حیات را در رگ های او به جریان انداخته است. قطور، آقچای و قدقبغان از مهمترین رودخانه های آن هستند که دشت حاصلخیز خوی با برکت پرآبی آنها سالیان سال است با تراوتی دلنگیز عاشقان زیبایی و سرسبزی را به سوی خود می کشد. آب و هوای آن کوهستانی، معتدل و خشک است. شهر خوی با توجه به مزارع زیر کشت آفتابگردان و شهر آفتابگردان معروف است. خوی از نظر تاریخی جایگاه بسیار مهمی دارد. هرچند که یافته‌های باستان شناسی پیشینه سکونت انسان در دشت خویی را به 2000 سال قبل میرسانند، اما آثار مکتوبی که در آنها نشانه های از منطقه یافت شود مربوط به سنگ نوشته ها و گل نوشته های سومری، آشوری و اورارتوی است. در سنگ نوشته های اقوام از محلی با نام سانگیبوتو یاد شده است که محققین اتفاق نظر دارند این منطقه همان خوی امروزی است. وجود آثار درخشان تمدن اورارتویی با قدمتی 3000 ساله در جای جایی سرزمین نشانی از کهنسالی آن دارد. جالب است بدانید به دلیل قرارگیری شهر خوی در مسیر جاده ابریشم از شهرهای مهم دوره‌های باستانی ایران محسوب می‌شود. در دوران اسلامی این سرزمین همیشه با نام خوی شناخته شده و نقشی بسزا در روند حوادث تاریخی داشته است. مورخان مسلمان و نیز سیاحان و سفرهای خارجی در سفرنامه های خود گزارش های جالب و مبسوطی از اوضاع و احوال آن در زمانهای مختلف نوشتند که در نوع خود جالب توجهند. خوی همواره در طول تاریخ در مرکز اهمیت قرار داشت. در دوران حکومت صوفیان هم به دلیل مجاورت با مرز امپراتوری عثمانی در نزدیکی شهر جنگ های بزرگی رخ داده است. همکنون نیز کارخانه های بسیاری در خوی به فعالیت مشغول هستند و این شهر امروز به یکی از شهرهای مهم در زمینه اقتصادی تبدیل شده است. خوی دومین شهر مهم آذربایجان غربی است و یکی از کهن‌ترین تمدن‌های شمال غربی ایران را دارد. از زیباترین جاذبه‌های این شهر دروازه سنگی آن است. دروازه سنگی خوی یادگاری بر جای مانده از دوران ایلخانی هاست. در زمان‌های دور مردم برای ورود و خروج به شهر از این دروازه می‌گذشتند و امروز از جاذبه‌های دیدنی مهم و تاریخی ایران شده که گردشگران زیادی از آن بازدید می‌کنند. این تنها دروازه است که از حصار قدیمی شهرستان خوی باقی مانده است و همه آن را به دروازه سنگی می‌شناسند، هرچند که تاریخ شناسان بسیاری این اثر را متعلق به دوره ایلخانی می دانند، اما تعدادی از اونام اعتقاد دارند که سبک معماری این دروازه به دوران قاجار تناسب بیشتری دارد. در ساختی دروازه از سنگ و آجر استفاده شده و به دو قسمت ضلع شمالی و ضلع جنوبی تقسیم شده. به ضلع شمالی دروازه که نگاه کنید نمای آجوری میبینید، اما ضلع جنوبیش یک درمیان با سنگهای خاکستری و سیاه پوشیده شده و به شکل قوس نیم دایره در آمده است که اگر به زیر این قوس نگاه کنید دو شیر حجاری شده را میبینید. این دروازه از دروازه های حصار تدافعی است که در جنوب شرقی خوی قرار دارد و برای حفاظت از شهر در مقابل تهاجم دشمنان و کنترل عبور مرور ساخته شده است. درست در جلوی دروازه خندقی حفر شده بود که پلی معلق بر روی آن قرار داشت تا در صورت حمله دشمن پل به بالا برود و مهاجمان نتوانند وارد شهر شوند. شب دروازه بسته می شد و مردم باید قبل از غروب آفتاب خود را به شهر می رساندند، چون در غیر این صورت نمی تانستند تا صبح وارد شهر شوند. بعدها با بزرگ شدن شهر خوی ای بنا در بافت جدید شهر قرار گرفت.
دروازه سنگی خوی نماد و استواری و پایداری. این دروازه در امتداد بازار تاریخی خوی و در جنوب این بازار همچنان شکوه عظمت خود را حفظ کرده است.
سنگ هایی که اینجا استفاده شده از سنگ های سفید و سیاه بوده. در حصار خوی حدود 5 تا دروازه مونده و این تنها دروازه ایش که اینجا باقی مونده.
بنای اولیه این میراث کهن به دوره ایلخانی برمیگرده که در سال 1170 هجری قمری توسط احمد خان دنبولی مرمت و بازسازی شده است.
قوسی که این دروازه داره به صورت قوس‌های نزدیک به دایره هست که در اصطلاح معماری سنتی به این نوع قوس‌ها بیز یا هلوتین کند میگویند که از سنگ‌های سفید و سیاه ساخته شده است و این شیرها که در طرفین به قولی قوس دروازه وجود دارند نماد نگهبانی دارند که محافظت می‌کنند از شهر.
به گفته مورخان و جهانگردان از جمله کنت دوگوبینوی فرانسوی، معماری این اثر بیشتر شبیه به معماری بناهای قاهره مصر بوده و در ترکیب بندی آن از سنگ دقت زیادی صورت گرفته است. این دروازه سنگی یادگاری از یک حصاری است که 800 سال پیش در اطراف شهر خوی کشیده شده بود.
دوستان عزیز، مناسب است که در این لحظه بعد از بازدید از دروازه سنگی دیداری هم از بازار تاریخی خوی داشته باشیم. احداث اولیه مجموعه بازار خوی به دوره های صفویه و زندیه برمیگرده که در دوره قاجاریه هم توسط عباس میرزا اقداماتی در ساماندهی ای بازار صورت گرفته است. بازار خوی که در بافت قدیمی شهر واقع شده، با عقیده مورخان و جهانگردان یکی از زیباترین بازارهای ایران بعد از بازارهای تبریز، شیراز و کرمان است. بازار سرپوشیده خوی یکی از زیباترین و هندسی ترین بازارهای ایران محسوب می شود و با حجره‌ها، کاروانسراها و میدانهای متعدد یادآور روزهای پررونق اقتصادی به هنگام عبور جاده ابریشم از خوی است. تزئینات آجوری و معماری هنرمندانه ای که از دوره‌های صفویه، زندیه و قاجاریه در این بازار به کار رفته، ارزش بنا را بسیار بالا برده است. ویژگی‌های معماری بازار خوی در سادگی، نظم و دقت در رگ‌چینی آجرها و تبعیت دقیق از شرایط اقلیمی خوی است. از قسمت‌های قابل توجه این مجموعه است که هر کدام از راسته‌ها مربوط به شغل معینی بوده و به نام همان شغل، مانند مسگر بازار، زرگر بازار، خرازی بازار و فرشچی بازار و یا به نام اشخاص خیری که در عمران و آبادی بازار نقش مؤثر داشتند، مانند امیر، جواد و حاجی بابا معروف بوده است که همکنون نیز نام‌های قدیمی را دارد. 5 کاروانسرای دلپذیر در دل بازار سرپوشیده قدیمی بر رونق آن افسود است. کاروانسرای خان، کشمش چیلار، بلوسی، چیتساز و کاروانسرای حاج میر هاشم و مساجد بسیار دلپذیر و تاریخی ملا حسن، حاج بابا و حجتیه و حمام بسیار دلپذیر و بی‌نظیر محمد بیگ بر جذابیت بیشتری بازار قدیمی برای علاقه‌مندان به بناهای تاریخی افزود است. کاروانسرای خان بازار خوی در جوار بازار و در ضلع غربی آن قرار گرفته و به شکل 4 ایوانی ساخته شده است. اکنون 2 ایوان آن در شمال و مشرق باقی مانده است و در گذشته محل استقرار مسافران و داد و ستد بازرگانان داخلی و خارجی بوده است که امروز هم مرکز فعالیت و مورد استفاده مثل سابق است. این کاروانسرا منصوب به احمد خان دنبلی، حاکم خوی است که توانست با تأمین امنیت و گشودن راه کاروانهای تجاری به سوی خوی ثروت را به این شهر سرازیر کند. به دستور احمد خان دنبلی، بازار خوی با طرح بازار وکیل شیراز ساخته شد و کاروانسرای بزرگی پیوسته به بازار بنا گردید که به کاروانسرای خان معروف است. 4 دیواری بنا از سنگ سفید ساخته شده و آن 40 حجره تاجرنشین دارد. هر حجره با قهوه خانه و پستوی جداگانه و در کنار آن کاروانسرای دیگری جهت 4 پایان بنا شده است. ضلع جنوبی ای بنا، دیوار و پشت دیوار محل گذر مردم و داخل بازار از سمت خیابان طالقان است. ای گذر کاروانسرای خان را از کاروانسرای میرزا هاشم جدا می کند. گفتنی است شهرستان خوی مشهور به دارالمؤمنین با داشتن مساجد و امامزاده ها و حسینیه های تاریخی، یکی از شهرهای مهم در زمینه گردشگری مذهبی به شمار می رود. مسجد تاریخی مطلب خان به عنوان بزرگترین مسجد روباز کشور ایران نیز در شهرستان قرار دارد. مسجد مطلب خان مسجدی باقی مانده از دوران حکومت ایلخانان است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. به نظر می رسد که معماری انجام شده در ساخت این مسجد به روش معماری دوران مغول و به صورت روباز است. هرچند با گذشت زمان و حوادث متعدد از بین رفته و در دوران قاجار مسجد جدیدی بر خرابه های مسجد قدیمی ساخته شده است. شاهنشین های مرتفع، ایوان بزرگ، حجره‌های دو طبقه در گرداگرد شبستان روبازی مسجد از ویژگی‌های بارز مسجد مطلب خان است. خب دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید در سفر به شهر زیبا و تاریخی خوی از شما سپاسگزاریم. انشالله از هفته آینده، یعنی از روز شنبه، در برنامه ایران گشت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ما به شهرهای مذهبی ایران سفر میکنیم و از آداب و رسوم آنها و عزاداری های آنها در ایام محرم با شما صحبت میکنیم. همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که شاد و سرحال باشین. امروز هم با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بداخلاقی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. عزیزان همراه، در آیه های متعدد از قرآن کریم و اجتناب از تندخویی و خشونت نسبت به افراد مختلف سفارش شده است. دین اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فراخوانده و از درشتی و تندخویی باز داشته است. حلم و بردباری یکی از شاخصه های پیامبر گرامی اسلام بود که قرآن می فرماید همین نرم خویی، لطافت برخورد و گشاده رو بودن ایشان را عامل اساسی گرویدن مردم به او و دین مبین اسلام معرفی می کند. حجت الاسلام، پناهیان.
یکی از اصحاب رسول گرامی اسلام مجروح شد، داره خون از دستش همینجوری میاد، بستن دستشو، همینجوری خون بازم داره میاد، داره از شریان ظاهرن دستش قطع شده بوده. من تو جبهه کسی رو دیدم شریان دستش قطع شده، به سادگی با این همه امکانات به شهادت رسید تا برسونن و تا هر کارش کردن شهید شد. خب این آقا از یاران رسول خدا بود، رسول گرامی اسلام اومد بالای سر صدا زد خدا تو شاهد باش من ازش راضیم. امام جمعه شهر شما باید دنیا بریم می حاضره بدونی برای شما بگه برای من بگه، نه امام زمان نه امیرالمؤمنین رسول خدا، خدا تو شاهد باش من ازشون راضیم. بعد فرمود اگه جان داد منو خبر بکنید. خودش شروع کرد مناجات کردن، خدا اگه پیغمبر بازم جنگ داره منو شهید نکن، زنده بمونم به جنگم، اگه پیغمبر جنگ نداره منو شهیدم کن، میمرد شهید میشد. رسول خدا فرمود خبرم کنید. یه دفعه رسول خدا دامن کشان داره میاد، میدوه به سمت خیمه سعد. آه کجا؟ فرمود سعد من شهید شد. تشییع جنازه با شکوه رسول خدا خودش با دستای خودش سعد رو به خاک سپرد. یه دفعه ناله رسول خدا بلند شد سبحان الله و فرمود الله اکبر. آه چی شد؟ بعدن یواشکی پرسیدن، فرمود قبر به سعد فشاری داد که اگه کسی غیر سعد بود نجات پیدا نمی‌کرد. آه چرا؟ تو خونه کمی بد اخلاق بود، باید پاک بشه بره در خونه خدا.
دوستان عزیز، مهمترین و اساسی ترین پیامد بد اخلاقی برای خود شخص خودآزاری است. یک آزار آزار بدنی است و آزار دیگر روحی و روانی است که به وسیله بد اخلاقی نصیب انسان می گردد و این به این جهت است که فرد بد اخلاق به جای نشاط و شادی دچار غم و اندوه و ناراحتی می گردد، چون این شخص غم پایدار و فراوان در درون دارد. بد اخلاقی زهر کشنده از هر پلیدی و رسوا کننده و از رذیلت های آشکار است. بدخلقی انسان را از جوار رحمت پروردگار دور می سازد. صاحب اخلاق بد خودش را در زمره پیروان شیطان قرار می دهد، زیرا بد اخلاقی طیف وسیع از گناهان را شامل می شود. افرادی که تندخو هستند معمولاً در محیط هایی قرار داشتند که با محیط زندگی خیش سازگاری نداشتند و به خاطر رفتار ناهمگون محیط باعث ایجاد عقده های روحی و روانی در افراد می شود و این افراد به خاطر کمبود محبت دچار بد اخلاقی می شوند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از بد اخلاقی صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
خوبان همراه، بد اخلاقی موجب می شود افرادی که با انسان مانوس هستند از او متنفر شوند و فاصله بگیرند. در واقع انسان طبق حب ذات و علاقه‌ای که به خود دارد علاقمند است در جامعه سربلند با عزت، نامدار و پرآوازه و شریف زندگی کند و این ممکن نیست مگر در پرتو اخلاق خوب و کسب مکارم اخلاقی. از سوی دیگر هر انسان از آن بیم دارد که روزی پایگاه اجتماعی و آبروی به دست آمدهش از دست برود. اسلام هشدار داده است که در صورتی که برای شرافت، کرامت، عزت، آبرومندی و محبوبیت اجتماعی خود تلاش می‌کنی، مراقب باش در رابطه با هم‌نوعان و همکیشان دچار بدخلقی و بدرفتاری و سوء خلق نشوی، که مبتلا شدن به این صفات رذیله همان و سقوط شخصیت و نابودی آن همان. شاید شما کارهای مهم و ارزشمندی برای دیگران انجام داده باشید، ولی چون اخلاقی نیکو ندارید دائما منت می‌گذارید و سبب از بین رفتن آثار خوبی های انجام داده می شوید و این است که شیرینی کارهای انجام داده را با تلخ‌کامی عوض می کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند بدخویی کردار را تباه می سازد، همچنان که سرکه عسل را از بین می برد. خوبان همراه، امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه و علاقه تان قرار گرفته باشد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شاد باشید و خداوند یار و نگهدار.
با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم. با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم. هرچی فرمودی بجا کردم، چی بگویم که من چی ها کردم. تو ندانی خدا خونه جفای تو من وفا کردم. خاک راه تو تاج سر کردم، خاک راه تو تاج سر کردم. کوچه‌ات را زیریت کردم، کعبا گفتن تو را نظر کردم. چی بگویم که چی سپر کردم. تو ندانی خدا خو میدانه، تو ندانی خدا خو میدانه. با جفای تو من وفا کردم. من مریضم
که نالش دارم، من مریضم که نالش دارم، همچو ماهی تفایش دارم، در جگرم جو کاهش دارم، شب و روز ستایش دارم.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم، لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام بزرگ بی همتا. سلام عاشقان و دلداده های امام خوبان، عزاداران سرور و سالار شهیدان، روزتان بخیر. برنامه قرار بندگی رو میشنوین. ایام سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام و خاندان و یارانشان بر شما تسلیت و تعزیت باد. خب یاران همراه، خدمت شما باید عرض کنم که بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:59 خواهد بود. صاحب اثر ماندگار حماسه حسینی استاد شهید مرتضی مطهری چه زیبا خطاب به سید الشهدا عرض کرده که من معترفم یا ابا عبدالله که نهضت تو نهضت امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی من این را می فهمم که تو فقط به خاطر دعوت اهل کوفه قیام نکردی و قبل از این که دعوت اهل کوفه پیدا شود قیام کردی. تو اول قیام کردی، بعد مردم کوفه را دعوت کردند. من گواهی می دهم و اعتراف می کنم که نهضت تو فقط این نبود که من بیعت نمی کنم، نهضت تو شامل مطالب دیگری هم بود. تو اصل دیگری در اسلام را اجرا کردی و آن اصل امر به معروف و نهی از منکر بود. صحبت‌های حجت الاسلام عالی را بشنوین که در رابطه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر است.
برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر احیانا دیدیم یه کسی یه خطایی داره میکنه، یه گناهی داره میکنه، یه کار زشتی داره مرتکب میشه، خیلی معذرت میخوام، یه مرتبه سر تا پاشو لجنمال نکنیم. یه مرتبه آدم شخصیت او رو با یه گناه تمام شخصیت رو زیر سوال نبره. این عملش خطاست، شخصیتش رو آدم تمامش رو لجنمال نکنه. ببینید چی میخوام بگم. امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمود گاهی موقع خداوند متعال یه شخصی رو دوست داره ولی از عملش بدش میاد. گاهی موقع خود فرد آدم خوبی، یه عمل اشتباه کرد. رهبر بزرگوارمون همتون یادتون شاید هست تو بجنورد که بودن راجع به افرادی که بدحجاب هستن یه تعبیری داشت. که اونی که بد حجاب هست 10 تام خوبی داره. حالا یه بدی داره، ماها بدی نداریم. یه مرتبه وقتی میخوای بری آنچنان او رو باهاش برخورد نکن. چه خبره؟ گاهی موقع یه عمل اشتباه تو کارش هستش. حضرت لوط تو قرآن به قومش که اهل چه گناهی بودن، به قومش گفت انی لعملکم من القالین،